سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بحث ما جلسه قبل در حدیث 13 در موضوع توکل به پایان رسید. این جلسه به حدیث 14 می‌پردازیم. حضرت امام می‌فرماید که به سندی المتصل الى محمد ابن یعقوب ثقة الإسلام وعماد المسلمين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عن الحارث بن مغيرة أو أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما كان في وصية لقمان قال كان فيها الأعاجيب وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران نور خيفة ونور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. السلام عليكم. این روایت را حضرت امام با سندی که نقل میکنند تا امام صادق سند روایت را میرسانند. بعد راوی از حضرت سوال میکنه که این همه تأکید شده بر وصیت لقمان به فرزندش، در این وصیت چه مطالبی بوده که اینقدر مهمه؟ بعد حضرت می‌فرماید که عجایبی در این وصیت هست و وصیت حضرت لقمان اعاجیب، جمع اعجوبه، یه سری مسائل و مطالب خیلی عجیب و غریبی در این وصیت نقل شده، من جمله این مطلب که می‌فرماید از عجایب وصیت لقمان به فرزندش اینه که می‌فرماید که چنان از خدا بترس، ففلا خیفتن لو جئتهو ببر ثقلین لعذبک، چنان از خدا بترس که اگر فردای قیامت در نامه عملت احسان و نیکوکاری همه انس و جن ثبت شده باشه، همه کارهای خوب ثقلین انس و جن، تمام کارهای بر و خوب ثقلین ثبت شده باشه، احتمال بده که خدا عذابت میکنه. لو جئتو به بر ثقلین لعذبک، اینطور از خدا بترس. وارجو الله رجاء لو جئته بالذنوب الثقلين لرحمك، و چنان به خدا امید داشته باش و امیدوار باش که اگر در نامه عملت گناهان انس و جن ثبت شده باشه، همه اینقدر نامه عمل بد و سنگین باشه، اینقدر به امید خدا و به رحمت خدا امیدوار باش که تو رو ببخش. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام، بعد حضرت میفرماید که پدرم امام باقر میفرمود که انه لیس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران. یکی از علائم عبد مؤمن اینه که در دلش دو تا نور هست، میشه نور خیفت و نور رجاء، یک نور بیم و حراس و ترس از حساب و کتاب و یک نور رجاء و امید. هیچ کدومش هم بر دیگری تفوق نداره. این نیست که علامت مؤمن اینه که ترسش بیشتر از رجاءشه یا رجاءش بیشتر از ترسشه. می‌فهمد اگر این دوتا رو در یه ترازوی توزین کنن یه وزن دارن با هم دیگه. لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. اینکه این بیم و رجا مایه امیده، بیم و رجا مایه حرکته، بیم و رجا انگیزه بخشه، بیم و رجا قوت میده، بیم و رجا هدف سازه، بیم و رجا ایجاد توان حرکت میکنه، بیم و رجا مسیر درست میکنه برای انسان. این که انسان دچار رخوت سستی بشه از شدت رجا، از شدت این که اینقدر میگه ما امید داریم به خدا، اینقدر خدا بزرگه، اینقدر خدا ارحم الراحمینه که حساب و کتاب ما پاکه، مشکل نداره، این همه مثلا کار خیر کردیم، این همه درس خوندیم، این همه عرضم به حضور شما به فقرا کن صدقه دادیم، چه کرد نماز خوندیم، روزه گرفتیم، این همه برای امام حسین گریه کردیم، این همه کتاب نوشتیم. نه، یه رخوت میاره، یه سستی میاره، یه رجاء مفرط میاره. این رجاء مفرط مضره، این رجاء مفرط به شدت مضره. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه می فرمودن که روزی میرسه که ما حسرت میخوریم به حال کسانی که به دست ما هدایت شدن، اونها رو وارد بهشت میکنن و ما میمانیم. رو خطاب جمع علما و طلاب می فرمودن که مراقب باشید، مواظب باشید، چنین روزی میرسه. کسانی که به حرف ما گوش کردن، عمل کردن، اونها وارد بهشت میشن و ما گرفتار میشیم و میمانیم. این رجا، رجایی که به انسان قوت حرکت بده، این رجا، رجا مطلوبه. یه بار ما یه آسیب شناسی کردیم چند سال قبل از مجموعه از زنان بسیار آسیب دیده اجتماعی تهران در موضوع حجاب، که فوق العاده این افراد افراد بدحجابی بودند و رعایت نمی کردن. از 500 مورد محققینی رو گذاشتیم از اینها سوال کردن از زبان خودشان که شما چرا حجاب رو رعایت نمی کنید و چند تا سوال دیگه. این تحقیق خیلی، من یه نسخش رو حالا دارم از این تحقیق، هنوز منزل ما، خیلی برای من جای تأمل داشت. اولا این افراد خیلی خیلی بدحجاب، خیلی خیلی این که هیچ چیزی رو رعایت نمی کردن، بالای 80% خودشون رو آدمای مذهبی می دونستن. وقتی ازشون سوال شده بود که شما از نظر خودتون فرد مذهبی هستید یا غیر مذهبی، بالای 80% جواب دادن ما آدم مذهبی هستیم. از این که بهشون بگن غیر مذهبی بدشون می آمد. بالای 75% اصل حجاب رو چیز خوبی می دونستن. وقتی سوال شده بوده اصل حجاب خوبه یا بده، گفته بودن اصل حجاب خوبه. بالای 90% این مقدار حجابی رو که داشتن رو حجاب میدونستن و کافی میدونستن. اینم از یه بعد یک زمانی ما این رو دادیم به مسئولین، گفتیم آقا جان ببینید به هر تقدیر وقتی شما دارید طراحی میکنید یه آسیب اجتماعی رو، یه معضل اجتماعی رو برطرف کنید، باید اول بدونید که این طرف چه فکری داره نسبت به این آسیب، اصلا این رو چطور تحلیل داره میکنه، چطور این آدم رو باید دست بندیش کنید بعد باش مواجهه داشته باشید. بعد وقتی که از اینها سوال میشد که خب اگر این مقدار مثلا از حجاب اشکال داشته باشه، بعد شما یه مقدار تقیدتون هم به اندازه کافی نیست، عواقبش و بسیار تبعاتی که براتون داره رو چطور پاسخ هستید؟ حسابی کتابی؟ گفته بودن حساب ما صافه، هیچ مشکلی نداره، اکثرا درصد خیلی بالایی، خدا اینقدر ارحم الراحمینه، خدا اینقدر مهربانه، خدا اینقدر عفو و گذشت و بخشش داره، حالا به تعبیر من اگه شما بذارید خدا میبخشه. خیلی به خدا امید داشتن، خیلی رجاء واثق داشتن به این که اینها به لحاظ حساب و کتاب مشکل خاصی ندارن. بعد چون احتمال بعد یک کار کارشناسی ما احتمال میدادیم بعضی از جوابات چی باشه، سوال بعدی رو هم همونطور تنظیم کرده بودیم که این همه رجاء و امید رو شما از کجا به دست آوردید؟ گفتن ما گاهی وقتا تو این مجالس روزه و این جلسات شب قدر و اینها که شرکت کرده بودیم، یه آقایی میگفت شما اگر امشب یه العف بگید، یه قطره اشک از چش شما در بیاد امشب، تا آخر خلاصه غفر الله ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، همش یه جا تمام بخشیده شده. یا اون آقا دروغ داره میگه یا چیز دیگر. بر تقدیر آقا گفت و تلویزیونم پخش کرد و ما تو مجلس نشسته بودیم و اینا چند تا سال بعد ما اصلا به یه آسیب دیگه رسیدیم، به آسیب تبلیغ ما، آسیب شناسی تبلیغ ما. دیدیم بیشتر از این که اینها آسیب باشن، ما یه آسیب دیگه ای داریم که باید بریم اون آسیب رو علاج بکنیم. ما متوازن خوف و رجاء نمیدیم به مخاطب، به اندازه متوازن رجاء، به اندازه متوازن خوف. نه اینقدر خوفی که طرف رو اینقدر ترسونده دیگه طرف وا رفته، میگه چه فایده داره، حالا که من در هر حالتی جهنم میرم، در هر حالتی هم ما رو که میسوزونم، این کارا دیگه به چه درد میخوره. اون قصه معروفه، اون فردی که در روایت نقله که از حمید ابن قحطبه که رفت دید که یک کسی داره در از افراد بزرگ و از عمرای مسلمان برای امام صادق نقل میکنه که رفتم در ماه مبارک رمضان به ملاقاتش، دیدم داره نهار میخوره. گفتم که ماه رمضان شما مسافر که نیستی داره نهار میخوره، گفت چه فایده داره روزه میگیره. چرا بعد اون قصه معروف رو نقل میکنه که خلاصه خلیفه من رو صدا کرد، شمشیر گرفت به روی من، گفت که تو چقدر به ما وفاداری؟ گفتم حاضرم جانم رو در راه شما. گفت خب برو. دوباره نصف شبی من رو صدا کرد، دوباره شمشیر گرفت به روی من، گفت چقدر به ما وفاداری؟ گفتم جان خودم و مالم و زندگیم و همش در راه شما. دوباره من رو راه کرد، دوباره اسم من رو صدا کرد، دوباره همینجور تهدید کرد تو چقدر به ما وفاداری؟ گفتم من عرض و ناموس و همه چیم فدای شما. دوباره من راه کرد، دوباره من صدا کرد، چند بار، سه بار، چهار بار، دوباره مرتبه آخر گفت چقدر به ما وفاداری؟ دیگه احساس کردم این بار دیگه میخواد من رو بکشه. گفتم اصلا من دینم و آیینم و دنیا و آخرتم همش فدایش. گفت حالا خوبه. بعد گفت من رو فرستادن زندان فلان، گفتن اینا یه تعدادی بچه های شیعه، بچه های علوی سادات هستن، اینا رو همشون رو باید گردن بزنی. دیگه یکی یکی این بچه های علوی رو می آوردن، سادات رو می آوردن، من گردن می زدن و اینها رو می زشتن یه جایی و عددشون خیلی زیاد شد که من این همه بچه سید رو کشتم. خب بعد از این دیگه من تکلیفم روشن شد دیگه برای خودم، نه نماز می خونم، نه روزه می گیرم، نه کاری می کنم با این همه بچه سید. اونم حالا خود قتل نفس خودش مسئله است، بعدش هم یه نفس محترمهی با این ویژگی ها خود این یه مسئله دیگه است. دیگه هیچ امیدی من ندارم به بعد. حضرت فرموده بود که این ناامیدیش از اون گناهی که مرتکب شده بدتره، این یأسش و ناامیدیش از اون گناه بدتره. توضیح میخواد بکنه. حالا دیگه خیلی مثال شدیدی بود دیگه، دیگه آخر دیگه انسان بخواد آخر یه کار خیلی شدید رو مثال بزنه مثل این مثال. نه اینکه مثلا یه کسی حالا مشکلی، یه مانعی، یه چیزی برش به وجود اومده تو زندگیش، میگه ناامید شدم، من مایوس شدم دیگه، دیگه امیدی ندارم به حلش. ای بابا هنوز این مسئله که خیلی مسئله بزرگی که نیست. بعد حضرت تازه میگه اون اتفاقا هم امید داشته باش که خدا ببخشه مثل اون اتفاقی رو. اینکه افراد خوف داشته باشن، این خوف ممدوحه، خوفی که ایجاد حرکت میکنه، نه خوفی که ایجاد رخوت و سستی میکنه. یه خوفی هست وقتی شما در معرض خطر قرار میگیرید، پات سست میشه، نمیتونی از خطر نجات پیدا بکنی. مثلا میگن این سقف داره میفته، طرف از شدت خوف یه وقت پاش سست میشه، همینجا خودش قبل سقف فرو میریزه، یا وقتی از شدت خوف فرار میکنه از زیر این آوار. این خوف ممدوحه، این چنین خوفی ممدوحه. حضرت امیر داشت از کنار یه دیواری رد میشد، احتمال داد این دیوار میخواد بیفته، بعد یه باره پرید جست به یک طرفی که احیانا دیوار آوار نشه به طرفش. بعد یه کسی خیلی تعجب کرد، هم حالا از کلمه ترس و اینا رو به کار نبرد و حضرت عرض کرد که اتفرون من قضاء الله، از قضای خدا فرار میکنید؟ این دیواره اگر خدا قضاش این باشه که بیفته رو شما، میفته، چه بپرید چه نپرید، شما هم که به تقدیر این رو خوب بهش واقفی. حضرت فرمود اتفرون من قضاء الله الی قدره، خدا یه قضایی داره یه قدری داره، من از این قضا فرار میکنم به قدر خدا، خدا اون رو هم مقدر کرده. خوفی که ایجاد امید میکنه، خوفی که ایجاد حرکت میکنه، ایجاد توان میکنه. مثال خیلی عمومی که آقای قرائتی گاهی وقتا قشنگ تو تلویزیون این مثال رو میزنه، میگه در مقابل یه نهری قرار میگیری یه متر دو متر، حوصله نمی کنی بپری از روی این نهر، کافیه یه موجود درندهی دنبالت بکنه، اگه این نهره سه برابرم بشه ارزش ازش میپری. این خوف ممدوحه، این خوف خوف خوبیه. این که انسان به جهت خوف از ملامت شکست حرکت میکنه، به جهت خوف از شماتت دیگران انرژی بگیره جبران بکنه، به جهت خوف از شکست شدن عزت نفسش حرمت نفس خودش رو نگه داره، به جهت خوف از اتلاف وقتش برنامه ریزی بکنه که برنامهش درست باشه، به جهت خوف از تلف شدن نفسش مراقبت بکنه، به جهت خوف از تهدید شدن سلامتش مراقبت بکنه. این خوف ها خوفای خوبی هست، اینا همش برنامه ریزی میاره، امید میاره، آگاهی میاره، حرکت میاره. یه امیدی که باز اون امید قدرت و توان ایجاد بکنه، رجایی که قدرت و توان ایجاد بکنه، حرکت و جوشش ایجاد بکنه، اون رجا مطلوبیه. نه رجایی که دوباره برای انسان ایجاد یک جنبه رخوت و سستی بکنه که آقا من مسئلم حله، من مشکل ندارم. خیلی زیبا حضرت آیت الله العظمی شاه‌آبادی در کتاب شذرات المعارف به این مسئله می‌پردازه. 70 خورده ای سال پیش ایشون این حرف رو در کتاب شذرات زده، میگه آقا مؤمنین جمع میشن دور هم دیگه، عین جملات ایشون رو در شذرات ببینید، ابتدای کتاب شذرات همین رو نوشته، میگه مؤمنین جمع میشن دور هم دیگه، میگه آقا وضع جامعه خراب شده، فساد جامعه رو گرفته. ببین این حرف مال حالا نیست، مال اون زمانه. ایشون میفرمه مؤمنین جمع میشن میگن وضع جامعه خراب شده، فساد سرتاسر جامعه رو گرفته، دیگه فایده نداره، چنین و چنان شروع میکنن ملامت کردن. بعد میفرمه چه فایده داره این حرفا؟ خب که چی؟ هی جمع بشید دور هم دیگه شروع کن حسرت خوردن که وضع جامعه چنینه و چنانه. بعد میفرمه خب یه کاری بکنید، یه اقدام بکنید، هر کسی بلند میشه قیام بکنه، یه عملی، یه اقدامی، یه حرکتی، یه جوششی. بعد میفرمایید وضع جامعه میدونید چرا اینجوری هست؟ به 4 دلیل. ما 4 تا آسیب خوردیم، این 4 تا آسیب ما رو دوچار مشکل کرده. بعد میفرمایید یکی از آسیب های ما امید به شفاعته. این امید غلط به شفاعت یکی از آسیب هایی که به جامعه ما لطمه زده. ایروشون فهم فهمه شفاعت حساب و کتاب داره. شفاعت به این ساده نیست که مثلا به راحتی بگیم شفاعت خدای متعال اراده میکنه یه تفویض شفاعت میکنه به اهل بید، اهل بید هم همینجوری ها خلاصه شفاعت میکنن افراد رو. شفاعت خیلی الزامات داره، خیلی الزامات داره. اینو شهید مطهری در کتاب عدل الهی خیلی استدلالی و منطقی بهش میپردازه، خیلی موشکافانه و مبانی عقلی شفاعت رو اونجا تبیین میکنه. مثلا شفاعت یعنی چی؟ منطق شفاعت یعنی چی؟ چطور شفاعت اتفاق میفته؟ چطور اهل بیت شفاعت میکنن؟ چه کسی رو شفاعت میکنن؟ بعضی از این روایت ها و این تحقیق
چی؟ چطور شفاعت اتفاق میفته؟ چطور اهل بیت شفاعت میکنن؟ چه کسی رو شفاعت میکنن؟ بعضی از این روایت ها و این تحلیل هایی که سر منبر و اینا میشه، اینها ملاحظات داره، توضیح داره، تبیین داره، مطلق و مقید داره، غیب داره. بعضی از این روایات اون قیودش گفته نمیشه، اطلاقاتش گفته میشه بدون ذکر قیود و التزاماتش. بعد میشه برای مردم جامعه داستان درست میشه. لذا میفرماید یکی از آسیب‌های ما تحلیل غلط شفاعت و امید غلط به شفاعت، که بعد میفرماید غرور درست میکنه، انسان مغرور میشه و مغرور که میشه حرکت نمیکنه، تلاش نمیکنه، مجاهدت نمیکنه. و اهل بیت میشستن گریه میکردن، زار میزدن، استغفار میکردن، اصحاب تعجب میکردن، میگفتن آقا اگر مثلا شما یه پیامبر اینجوری این همه داری آه و ناله میکنی، شما یه امیرالمومنین، شما یه امام سجاد، شما یه اهل بیت اینقدر خوف داری، پس ما چه کار باید بکنیم؟ گفتن بله همینطور، هر کسی در مقام خودش، من در این جایگاه و در مقام خودم خوفتم. ما عرفنا که حقنا معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. او تو جایگاه پیامبر، پیامبر میگه من هنوز خوب به تکلیف خودم، به وظیفه خودم بیشتر از این باید عمل بکنم. شما همینطور، همینطور عمل بکنم. این خوف و رجا بعد از اون تمام در انتهای تبیین این روایت میفرماید که بعضی از عرفا یا بعضی از اساتید اخلاق یا گویندگان تحلیل کردن. مثال هم میزنه، زمین مرجع خودش رو پیدا میکنه که چه کسانی رو مد نظر امام. اما مثلا بعضی ها میگن که اگر که خوف بیشتر باشه این بهتره، اصل بر خوفه. میفرمون اینجور نیست. میفرمون بعضی ها بالعکس میگن، میگن اگر رجا بیشتر باشه امید آفرینه، اینطور بهتره. میفرمون اینطوری هم نیست. خوف و رجا متوازن، خوف و رجا متوازن با هم دیگه حرکت ایجاد میکنن. و در روایت دیگری میفرماید که فقیه واقعی، فقیه واقعی، دینشناس واقعی، کسی است که متوازن خوف و رجا در دل مؤمنین ایجاد میکنه. خوف و رجایی که مؤمنین رو متعادل میکنه، نه افراط نه تفریط، معقول و متعادل حرکت میکنه. خوف ممدوح، یه خوفی داریم خوف مذمومه. شما مثلا این که از یه ظالمی بترسی، از یه ابرقدرتی بترسی، این خوف مذمومه، ممدوح نیست این خوف. ولی از این که شما یه خوفی داشته باشی که این خوف تو رو منجر به این بکنه که طراحی بکنی مقابل او، این خوف ممدوحه. یعنی قدرتش رو دست کم نگیری، معناش اینه قدرتش رو دست کم نگیر ولی ازش نترس. چون اگر ازش ترسیدی قدرت فکر کردن، برنامه ریزی و مواجهه با او رو از دست میدی. لذا حضرت امیرالمومنین به امام حسن فرمود که وقتی میخوای به جنگی به اول لشکر دشمن نگاه نکن. به کجا نگاه بکن؟ به نفر آخری نگاه بکن که میخوای از پا درش بیاری. اول فکر نکن میتونم اولی از پا در بیارم، دومی، سومی، صف اول، دوم، چهارم، تا برسم به وسط لشکر کجا؟ فرمان اصلا اینجور فکر نکن. از همون اول نگاه کن به عقبه دشمن که تو تا اونجا میتونی جلو بری و اینقدر میتونی برای خودت موفقیت کسب کنی. اینقدر امید داشته باش به پیروزی و در این حال سپرم داشته باش، شمشیرم داشته باش، برنامه ریزی هم بکن، طراحی هم بکن، هوشمندانه هم نگاه بکن. امیدت اینجوری ها باشه، برنامه ریزی و طراحی هم به این مدل باشه. این خوف ممدوحه، این رجاء ممدوحه. این رو به این مدل ما بایستی توی زندگی خودمان رو میتونید این رو تعمیمش بدید تا به درس و بحث و زندگی شخصی و زندگی اجتماعی. این خوف و رجا همه جا مفهوم خودش رو پیدا میکنه و هر جایی که تونست تعادل ایجاد بکنه، حرکت ایجاد بکنه، امید ایجاد بکنه، استحکام ایجاد بکنه، برون رفت از مشکل و مسئله برای انسان ایجاد بکنه، معلومه که ما معنای خوف و رجا رو خوب متوجه شدیم و داریم پیاد. دو تا استدعا دارم از دوستان طلبه و تولیان مدرسه. یک استدعا این که یه جمع زیادی از دوستان طلبه ما در مدرسه، من مستقیم یا غیر مستقیم شاهدم که استعدادها و قابلیت‌های خیلی خوبی دارن، توانمندی‌های خیلی با ارزشی دارن. این استعدادها و این قابلیت‌ها، تلقی من اینه که یه بخش قابل توجهش به فعلیت و ظهور نمیرسه و یه جورایی راکت و معطل مانده. نعمتی رو که خدا بهتون داده، این رو سعی بکنید قدرش رو بشناسید، شکرش رو به جا بیارید با به کار بستنش، با فعلیتش، با ظهور و بروزش. اکثر جمع ما هر کدومشون یه استعدادی داره، یه قابلیتی داره. این استعداد و قابلیت رو اول خودش خوب باید باور بکنه، بعد این باور رو به ظهور و بروز برسانه. اعتماد به نفس داشته باشید، خودتون رو به خطر بندازید، خودتون رو به میدان بیارید، تمام وجودتون رو، و به تکالیفی که امروز دارید، چه در مجموعه درس و بحث خودتون، چه در اون وظایف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیر وزارتی که دارید، با یه مجموعه هایی به اندازه عدد مجموعه های شما در طول تاریخ اسلام که نگاه بکنید خیلی کارهای بزرگی شده. بعضاً جنگ‌های بزرگی به پیروزی رسیده با یه جمعیت همین قدری. بعضاً یک فتنه بزرگی دفع شده. بعضاً یک حرکت بزرگی اتفاق افتاده. این قابلیت و استعداد خودتون رو دست کم نگیرید. خدا خواسته که شما عزیز باشید، خواسته که بزرگ باشید. این عزت و این بزرگی رو از خدا بخواهید که کمک بکنه به همه شما که این رو بتونید به فعلیت و ظهور و بروز برسید. حالا هر کسی یه تأملی بکنه، حدیث نفسی بکنه در این موضوع در وجود خودش، اون نیمه پر لیوان وجودی خودش رو ببینه و مثبتات خودش رو ببینه و اقدام بکنه. یه جمعی هم داریم یه سری کاستی ها و ضعف‌هایی دارن. من یه استدعای خیلی ویژه دارم از این دوستانی که بعضاً ضعف‌هایی در درسشون، در برنامه‌هاشون، در فعالیت‌هاشون دارن. استدعا می‌کنم از این دوستان که به مسئله مدرسه تبدیل نشید، به دل مشغولی مدرسه تبدیل نشید، دغدغه نشید برای مدرسه، که مدرسه انرژیشو بخواد صرف کنه که مثلا به انضباط شما رسیدگی کنه، به درس شما رسیدگی کنه، به بعضی از قضایا. نشید مسئله‌ای که مدرسه باید تلاش کنه که مسئله شما رو حل کنه، خودتون بشید جزء کسانی که راه حلید برای مدرسه. بعضیا برای مجموعه به گونه ای هست که مثال میشن، میگن آقا ببینید مثل فلانی، شما میتونید مثل فلانی بشید. این خیلی برکت داره. نشین کسانی که بگن نشید مثل فلانی، این خیلی بده. شأن یک طلبه نیست، شأن یک دانش آموزی که داره در مکتب امام صادق کسب علم و تحصیل میکنه، این شأنش نیست. شأن شما بالاتره. عیب بده خوب نیست که بشین مثلا یه طلبه‌ای که بایستی صداش کنن، بهش تذکر بدن، ازش تعهد بگیرن، خیلی کار بدیه. نذارید به اینجا برسه. خودتون بشید اصلا مسئله‌ای که بتونید مسئله دیگران رو حل بکنید، عامل حل مسائل دیگران. اینطور یه قدری حرکت مدرسه رو ممکنه دچار کندی اینها بکنید. این یه مجموعه است، یه قطاره، همه تون دارید با هم حرکت بکنید. هر کسی تو این کشتی که نشسته یه پارو دستشه، داره پارو میزنه. هر کسی خوب نمیزنه بارش روی دوش دیگران میفته ها، دیگران رو خسته میکنه، حرکت کلی رو کند میکنه. این رو در این معنا دوستان دقت بکنید در این عرض بنده. هر مسئولیتی دست خودتون هست، یعنی نسبت به خودتون، اون پارویی که دست خودتونه، حداقل نمیخواید جبران سهم دیگران رو بکنید، حداقل سهم خودتون رو ادا بکنید. مثلا میگن که اگر متوسط معدل مدرسه بشود 17، کسی که 17 گرفته باشه معدلش رو چه وضعیتی داره؟ یعنی تا بیر بیر به وظیفه خودش عمل کرده. کسی که معدلش در متوسط معدل باشه، کسی که معدلش بیشتر از این شده باشه، یه بار اضافه تر به دوش کشیده، و کسی که کمتر باشه، بار خودش رو انداخته به دوش دیگران. این در درس و بحث، در فعالیت اجتماعی. اینکه مثلا من بگم که اصلا به من هیچ ربطی نداره، حالا من در حالت مثل اصحاب کهفم در بارم، 300 سالم دیگه طول میکشه تا من بیدار بشم، بذارم توی دنیا قرار چه اتفاقی بیفته. بابا اصحاب کهف نیستیم ما، تو غارم نیستیم، انقلاب شده. رفتیم یه مسجدی سر بزنیم، بعد با این بچه های بسیجیشون جلسه داشتیم تو اتاق بسیجیشون تو حیات مسجد، یه دزی بچه ها جمع شده بودن 23 نفر با هم دیگه میگفتن بگو مرد برشا بگو مرد، من دیگه فهمیده پایی باشیم گفتم چی شده انقلاب شده بگو مرد برشا چی میگنیم یه حاضر بچه های ما یکم شیطون هم میگن بعضی مسئولی که میاد ما شعار بدیم توی حیات مسجد که بهشون میخوان برسونن به گوش مسئولی که انقلاب شده دیگه از این مرحله گذشتیم، انقلاب هم شده، حالا از انقلاب هم گذشته یه فکری بکنید برای بعد از این. این بخشی که حالا ما باور کنیم انقلاب شده، یه اتفاقی افتاده، باید جلوتر بریم، وظیفه اجتماعی داریم، وظیفه سیاسی داریم، وظیفه دینی داریم. این که بگم مثلا من به سیاسی دست نمیزنم، حالا جامعه چه، اینم بار خودم رو انداختن به دوش دیگران. صبح خدمت آجاهای شاه‌آبادی بودیم، آزاده آیت الله شاه‌آبادی شهید، نوه آقای شاه‌آبادی بزرگ. خوب ایشون هم مدرسه دعوت کنیم، منظرشون یکی دو ساعتی صبح بودیم. میگفت سال 40 ما، میگفت با پدرم اون که شهید شد، دو سال 40 رفتیم با خانواده برای تبلیغ یه روستایی. اون پدرم هم همیشه یه روستای خیلی خاص و ویژه، یه جای خاص و ویژه رو انتخاب میکرد خیلی عجیب غریب باشه. میگفت رفتیم یه روستایی، تو روستا که رسیدیم میگفت دو روز گشتن تا کلید مسجد رو پیدا کردن. بعد از دو روز که کلید مسجد پیدا شد، ما کوچیک بودیم با عبابیمون رفتیم مسجد رو تمیز کردیم، معلوم نبود یه سال دو سال در این مسجد بسته بود. اون مسجد تمیز کردیم، بعد میگفت که مسجد کفش خاک و اینها بود، میگفت عبابیم عباش رو انداخت، امام جماعت بود و تنها مأمومش من بودم. روی عبای عبابیم خلاصه به عنوان فرش زیر پا نماز خوند. تا چند روز هرچی اذان میگفتیم، هرچی التماس میکردیم، هرچی داد و بیداد میکردیم، میگفت یه امام جماعت بود آیت الله شاه‌آبادی، یه مأمون بود من پسرش که ما رو برده بود برای تبلیغ. بعد اینجور فایده نداره، بریم بچه های این روستا رو پیدا کنیم، این بردقی هم بچه دارن که از اون کار دارن، بزرگانه میگویم سراغ بچه ها. گفت رفتیم یه جمعی رو دیدیم که داشتن بازی میکردن، بعد میگفت دیگه عبمیه ما رفت با اینا توی بازیشون رو باشون رفیق شد و باشون وعده گذاشت قبول کرد فردا صبح با هم بریم کوه. گفت آمد به والده ما، گفت یه آشی هم درست بکن، والده ما هم یه آشی درست کرد، عبمیه ما با اینا، گفت صبح با اینا راه افتادیم رفتیم کوه، این شد رفاقت. و ما دو ماه توی روستا بودیم، این خاطر رو صبح داشت برای من تعریف میکرد، دو ماه توی روستا بودیم، مسجد که بازسازی شد و کفش مزایق شد که هیچ از جهت سخت افزاری این کارا شد، اینقدر انگیزه مردم روستا بالا رفت، گفت دیگه روز آخر اصلا جا نبود برای نماز خواندن توی این مسجد. اینجوری شروع کردیم، اینطور ارتباط برقرار کردیم. بعد همین آیشه آبادی با همین روی زندان میره، شکنجه میشه، چه میشه بعد استقامت میکنه، پایداری میکنه، آخرش هم بشه آن نجیست. انقلاب اینه، شرایط انقلاب یعنی این. لذا من استدعا دارم اینجا ما یه عده مجموعه هستیم، اینجا یه سربازخانه، یه جبهه‌ایه که همه باید تو این جبهه بجنگن، همه باید بجنگن، نشید مثل محافظ اون امام جمعه دیدن محافظش پنجام دورتر داره ازش را میره، گفتن آقا تو چه محافظی هستی امام جمعه اینجا این طرف؟ گفت نه، اگر یه اتفاق افتاد یکی مون زنده بمونه. من میگم فاصله داشته بره. حالا بعضی با یه فاصله از انقلاب حرکت میکنن که اگر یه اتفاق افتاد یا خودشون یا انقلاب یکی زنده بمونه. شما خدا بهتون توفیق و السلام علیکم.
الله اکبر، صلی الله علیه و آله.